جلسه ششم از درس مبانی روانشناختی سیاست رو آغاز میکنیم. در این جلسه میخوایم درباره تصمیم‌های گروهی سیاستمداران صحبت کنیم. البته بحث فقط محدود به تصمیم‌های گروهی سیاستمداران نمیشه. هر نوع تصمیم گروهی که عده‌ای از افراد میگیرن میتونه منطق حاکم بر این چیزی که امروز داریم میگیم شامل حال اونها هم بشه، از جمله مثلا تیم‌هایی که مذاکرات اقتصادی میکنن، مهمترینش اونا هستش، یا مدیریت‌های دولتی، و فقط لازم نیست تصمیم‌گیری‌های سیاسی در حد کلان شاملش بشه. اما مثال‌هایی که در کتاب داریم خب همش از مثال‌های سیاسی هستش و این فصل در واقع بیشتر به آراء اروینگ جنیس میپردازیم. اروینگ جنیس کسیه که بیش از همه درباره گروپ تینک یا گروه اندیشی یا گروه زدگی بیشتر از بقیه صحبت کرده. این گروپ تینک واژه اصلیه که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم و ببینیم که بحث بر سر چه هستش. اگر بپرسن از ما که سیاستمدارا چگونه تصمیم میگیرن، خب به طور متعارف چیزی که تو ذهنمون میاد این هستش که این تصمیم هایی که گرفته میشه تصمیم های بسیار سنجیده‌ای هستش و گویا انسان اقتصادی یا اون هومو اکونومیکوس هست که داره این تصمیمات رو میگیره و تمام جوانب یک مسئله رو بررسی میکنن. وقتی میخوان یک برنامه جدیدی رو برای جامعه پیاده کنن، وقتی میخوان دستوری مثلا برای جنگ بدن یا هر کدوم از این موارد، تمامش رو بالا و پایینش رو قشنگ سنجیدند و در انتها به نتیجه گیری رسیدن. اروینگ جنیس، روانشناس معروف سیاسی که کتابش در 1972 چاپ شد، نظر مخالف این رو داره و میگه که این یک توهمیه که مردم عادی از کار سیاستمداران داره. به عنوان نمونه میگه اولا بسیاری از سیاستمدارا اصلا نظر بقیه رو نمیپرسند و به صورت فردی نظر میدن. نمونه از این رو رونالد ریگان رو نام میبره و میگه که ریگان معروف بود به این که وقتی میخواست در موردی تصمیم بگیره از مشاورانش میخواست که راه حل‌های پیش رو در یک سطر براش بنویسن، چون اگر دیگه میشد یک صفحه دیگه اون نمیخوندش، فقط در حد یک سطر که الان مثلا به فلانجا حمله کنیم نکنیم، اگر حمله کنیم با چی حمله کنیم، چند تا از این گزینه‌ها رو جلوی روش میذاشتن و اون تیک میزد، یعنی گزینه‌هایی که کنارش یک مربع هم بود و مربع رو تیک میزد و به این ترتیب یک تصمیم کلان گرفته میشد. و میگه این ریگان هم به تنهایی نبود که همچی کاری میکرد، میگه خیلی از سیاستمداران دیگه هستش که به صورت فردی تصمیم میگیرن. اما خب میگه چیز شایع‌تر اینه که تصمیم گروهی میگیرن و گروه‌های فکری شکل میدن و در اون گروه‌ها به تصمیم‌هایی میرسن. چرا؟ چون به این ترتیب اون تصمیمی که اعلام میشه یک مشروعیت بیشتری پیدا میکنه، حمایت سیاسی بیشتری رو میتونن براش بگیرن. اگه یک زمانی تصمیم با شکست مواجه بشه، خب گفته میشه که این تصمیم من تنها نبود، این عده از اوغلا نشستن و تصمیم گیری کردن. و مثلا جنیس میگه که در تیم کندی یک دسته ای از این تحصیل کردگان جوان هاروارد بودن که خب وقتی که اونها تصمیم میگرفتن به نظر میمد که خیلی تصمیم متقن هستش. و مثلا به عنوان نمونه حتی از جانسون نام میبره و میگه که جانسون تصمیمات سیاست خارجیشو تحت تأثیر یک چند نفر از این تحصیل کردگان هاروارد بود که اونها در واقع تصمیم رو می گرفتن. و خب این هم می گفتش که اینا تحصیل کرده این کار هستن، همه آدم‌های عاقلی هستن و دارن این تصمیم رو میگیرن. پس اگر یک زمانی به شکست هم بیانجامه، طرف میگه خب من که خودم تنهایی این تصمیم رو نگرفتم، یک گروهی از آدم‌هایی که این کار بودند تصمیم رو گرفتن. فشار روانی کمتری به کسی که میخواد تصمیم رو بگیره وارد میشه و خب خیلی هم معقول‌تر به نظر میرسه، چون در جمع یک تنوعی از راه حل ها پیش رو گذاشته میشه که ممکنه به فکر خود فرد نرسه، گزینه های خیلی زیادتری بر روی میز قرار میگیره و انتخاب از میان چند گزینه احتمال اینکه تصمیم بهتری رو به همراه داشته باشه افزایش میده. ایده اصلی هم بر اینه که خب این یک همافزایی بین اعضا ایجاد میشه که حتی گروه میتونه بهتر از تک تک اون افراد اگه ازشون نظر بخوان نظر بده، یعنی خرد جمعی این عده چیزی بیش از خرد تک تک این آدم هاست. اینها از نظر جنیس فهم عرفیه که ما از این اتاقهای فکر داریم و فکر میکنیم که تصمیمات عموما اینجوری گرفته میشه. پس تا اینجا دو تا مخالفت داره با ما. یک، میگه بعضی از تصمیمات واقعا این شکلی گرفته نمیشه، به صورت انفرادی گرفته میشه. و دو، بعضی از تصمیم‌ها که اینجوری گرفته میشه میگه خیلی بدتر از اون تصمیم‌های انفرادی هستش و تصمیماتی گرفته میشه که گاه بسیار نادرستن، طوری نادرستن که همه پس از اینکه تصمیم گرفته شده تعجب میکنن که چطور عده‌ای از آدم‌ها نشستن همه جوانب رو بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن. خب این خیلی به نظر میاد که این کار رو انجام ندادن. جنیس میگه که اما بدونید که این مشکل فقط مشکل این آدم‌ها نیست، یعنی اینا چون تحصیل کرده هاروارد بودن، اگه مثلا تحصیل کرده دانشگاه دیگه بودن یا عده دیگه بودن وضعیت بهتر میبود. اسم این رو میذاره، اسم چنین پیام تصمیمات نادرستی که توسط گروه گرفته میشه رو میگه چنین گروه‌های دچار گروه زدگی شدن، گروه اندیشی یا گروپ تینک شدن، گاهی به تصمیم گروهی ترجمه میشه که به نظر من تصمیم خیلی مناسب نیست، چون تصمیم گروهی یک بار مثبتی داره از همون چیزی که عموم مردم در ذهن دارن. اما گروپ تینک یه واژه منفیه برای جنیس، یعنی میشه یه چیزی معادل گروه زدگی یا گروه اندیشیدگی، گروه اندیشی یا یه چیزی معادل اینکه گروه اشتباهاتی رو میکنه که تک تک اون افراد ممکن بود اون گروه اون اشتباه رو نکنن. و میگه این به ویژه وقتی رخ میده که ما با گروهی از آدم‌ها مواجه باشیم، اسمشو میذاره گروپ آف یس من، گروهی از آدم‌هایی که همه میگن بله. خب یعنی کسی نه در کار نمیاره، اون گروهی که بسیار منسجم باشه و در اون گروه منسجم همه یک رأی رو تایید کنن، به احتمال زیاد همون گروه هست که تصمیم اشتباه رو میگیره. در این گروه هایی که ازش داره صحبت میکنه که به مشکلات میخوره، از چند تا ویژگی رو براش نام میبره. میگه تو این گروه ها میبینید که از موضوعات مناقشه برانگیز پرهیز میشه، در مورد موضوعات مناقشه برانگیز، موضوعاتی که میتونه اختلاف رو به وجود بیاره بین افراد، پرهیز میشه. در این گروه ها میگه اتفاقا اینجوری هستش که تفکر مستقل جایی نداره، اصلا تفکر مستقل ترغیب نمیشه، اون تفکر منحصر به فرد که برای هر فرد برای خودش داره اون اصلا از بین میره، خلاقیت فردی برای پاسخ دادن از بین میره، برخلاف اون چیزی که فکر میکنیم راه حل های جایگزین اصلا مطرح نمیشن. در ابتدای کار یک راه حل روی میز هست و همون راه حل هست که در انتها انجام میشه. خب پس چیزی که داریم میشنویم اینه که یک نگاه بسیار منفی رو داره از این گروه های اتاق های فکر به ما معرفی میکنه، از این اندیشکده ها معرفی میکنه و میگه که این اندیشکده ها میتونن چطور راه رو به غلط برن و حالا برای ما توضیح میده که چطور هم چیزی ممکن است. کتاب 1972 نوشته شده، خب به زبانهای زیادی هم ترجمه شده و در خیلی بعدن از روانشناسان دیگه دنیا این نوع تفکر رو در گروه های خودشون تشخیص دادن و کتاب عموماً چند تا کیس استادی رو داره، چند تا مطالعه موردی رو داره. یکی ماجرای خلیج خوک ها هستش، ماجرای جنگ ویتنام هستش و به عنوان نمونه ماجرای خلیج خوک ها رو خیلی بست میده و میگه چه شد که آدم هایی که کندی دعوتشون کرده، اون جوانان تحصیل کرده ای که به عنوان تصمیم گیر در اون گروه دور خودش جمع کرده بود کندی، چطور شد که چنین خبطی کردن در 1961 و فکر میکردن که با 2000 نفر کوبایی رو که بفرستن تجهیزشون کنن بفرستن کوبا میتونن دولت کاسترو رو سرنگون کنن. میگفت بعدن که حمله شکست خورد و مفتزهانه هم شکست خورد، عده‌ای شروع کردن به واکاوی این که چه شد، چجوری شد این آدم‌ها اینقدر تصمیمات نادرست گرفتن. یکی از کسانی که بیشتری مطالعات در همین مورد کیس استادی خاص کرده همین خود این جنیس هستش. خب در داستان ببینیم اول به طور خلاصه یک نمونه‌ای که چی بوده جریان، چون ما با خود کیس خیلی کاری نداریم، ما با اون که در گروه چه اتفاقی میفته کار داریم، ولی حالا فقط کیسش رو به طور خیلی مختصر. وقتی در 1961 آمریکا میخواد به کوبا حمله کنه، ترس اینو داره که خب اگر در ما به کوبا مستقیما حمله کنیم، اتحاد جماهیر شوروی ممکنه به نفع کوبا وارد جنگ بشه و اون جنگ جهانی سوم آغاز بشه. به این فکر میافتن که یک عده از کوبایی هایی که در آمریکا هستند، فراری های کوبایی که در آمریکا هستند، اینها رو برای سرنگون کردن حکومت کمونیستی کاسترو بفرستن، به تجهیزشون کنن، بفرستنشون به کوبا و داستانی هم برای خودشون درست کرده بودن، یعنی یه سناریوی چیده بودن که اینها پس از اینکه اینجا مستقر میشن چه کسانی به کمک اینا میان، یک سلسله داستانهایی رو چیده بودن برای خودشون که آخر سر به سرنگونی کاسترو هم میانجام. این وسط هم یک مقداری هم نه در کار بودن که اصلا میگه هیچ نهی در کار نبود، یعنی همه اینقدر مثبت بود. یک افرادی پیدا شدن گفتن حالا اگر با مشکل مواجه شدیم چه میکنیم؟ یکی از پیشنهادهای این بود که خب یه هواپیماهای روی جا مستقر میکنیم، این افراد وقتی که خواستن اگر دیدیم موفق نشدن، اینا میان سوار هواپیما میشن برمیگردن آمریکا. و این حتی نکرده بودن که نقشه رو به درستی نگاه کنن، چرا که از جایی که این افراد احتمالاً قرار بود حرکت کنن برن سوار هواپیماها بشن، در مسیر یک باتلاق بزرگی بود، باتلاقی که به راحتی خب نمیشد از اون باتلاق رد بشن و این قسمت داستان دیگه به شدت بعدن مورد تمسخر مخالفان قرار گرفت. گفتن که اینها در این اتاق فکر نشستن تصمیم گیری کردن، حتی یک زحمتی به خودشون ندادن که ببینن از نقطه الف تا نقطه ب چقدر راه هست و چقدر این وسط موانعی بر سر راه هست. اصلا هیچ فکری به فکر این باتلاق ها اینا نبودن. پس CIA چه کاره بوده؟ این اگه نمیتونه چیزی در حد نقشه جغرافیایی کوبا رو تشخیص بده که وضعیتش چطوری هستش، خب پس دیگه در این که در خود اتاقهای سران کوبا چه میگذره، اونا رو چه خبر داره که چی هستش این، و خیلی برای CIA گرون تموم شد این شکست. خب این پس یک از نمونه هایی که ما میگیم تصمیم گروهی به گروپ تینک منجر شده. بیایم و ببینیم که چه نشانه هایی داره، ما چه وقتی میتونیم تشخیص بدیم که یک گروهی که برای به عنوان اتاق فکر تشکیل شده، این گروه احتمال داره که تا دوچار گروه زدگی بشه، دوچار گروه اندیشی بشه و خطاهای نادرست بگیره. جنیس سه دسته بزرگ از عوامل رو معرفی میکنه و میگه هرگاه این دسته از عوامل رو شما در یک گروهی دیدید، در یک اتاق فکری دیدید، بدونید که این اتاق فکر احتمال زیاد نتیجه کارش نتیجه خرابی خواهد بود. اولین دسته مربوط میشه به تصوری که افراد نسبت به خودشون دارن، نسبت به خود و نسبت به دیگری دارن. مثلا در این مورد میگه به نظر افرادی که در اون اتاق فکر بودن درش تردیدی نداشتن که ما بهترین هستیم، ما قوی هستیم و در مقابل کوبا که ما به راحتی میتونیم پیروز بشیم. خب یعنی اولین چیزی که میگه هر وقت شما دیدید که یک گروه فکر میکردن که ما خوبیم و دیگران بد هستن، خب این گروه، این اتاق فکر به احتمال زیاد تصمیم نادرستی میگیره. هر وقت اینو اسمشو میذاره توهم آسیب ناپذیری که همراه که دو وجه داره، یکیش وجه قدرت داره، یکی هم وجه اخلاقی داره. وجه قدرتش اینه که ما به لحاظ قدرت از اونها، از بقیه قوی تر هستیم. این باعث میشه که یه خوشبینی زیادی در افراد ایجاد بشه و دست به اقداماتی بزنن که ریسک بسیار بسیار بالایی داره. یعنی مثلا در این مورد ریسک این که 2000 نفر بخوان نیرو برن و بخوان کاسترو رو سرنگون کنن، خب این خیلی نامحتمله. یعنی این که همون دوره اینا باید میفهمیدن که این خیلی نامحتمله، اما اینو به فکرشون نرسید. میگه در چه مواقعی آدم ها این به فکرشون نمیرسه؟ وقتی که فکر میکنن ما خیلی قوی هستیم. و اما این که ما برحقیم، این به خاطر اینه که در خودشون یک نوع حقانیت اخلاقی رو میبینن و گروه مقابل رو ناحق میبینن. خب این در این مورد دیگه به پیامدهای اعمالشون فکر نمی کنن که خب الان ما داریم اقدام رو انجام میدیم. اگر حالا واقعا اینجوری شد که مثلا دسته بزرگی از آدم ها تو این جریان کشته شدن، میگن عیبی نداره، خب ما برحقیم، اونا باطلن و در راه مبارزه حق و باطل هم خب ممکنه همچین شرایطی به وجود بیاد و دسته ای از آدم ها کشته بشن. پس اسم اینو میذاره باوری قاطع به حقانیت اخلاق گروهی. خب به لحاظ اخلاقی میگن ما برتر هستیم، آسیب ناپذیر هم هستیم. این دوتا شرط میگه پیشفرض اصلی این آدم هاییست که دوچار گروه اندیشی میشه. خب اما فقط اینا نیست، این دسته اولش بود. دسته دومش این هستش که این افراد در این گروه ها به تدریج اصطلاحی که به کار میبره میگه closed mindedness هستند میشند. یعنی چی؟ یعنی یه ذهنیت بسته‌ای پیدا میکنن. خب نشانه های این ذهنیت بسته رو دو تا نشانه اصلی برای این ذهنیت بسته قائل میشه. نشانه اولش این هستش که اگر یک اخطاری گروه دریافت میکنه، یک نفر میگه که خب ممکنه اینجا اشتباه کرده باشه، یعنی یه اخطار کوچکی به پیشفرض‌های اینها وارد بشه، نشون بدن که این پیشفرضتون ممکنه اشتباه باشه، ممکنه ما نتونیم همچی کاری رو انجام بدیم، بلا فاصله گروه به صورت دست جمعی شروع میکنن به دلیل آوردن که فلانی داری اشتباه میکنی. یعنی به صورت دست جمعی دلیل تراشی میکنن براش که نشون میدن که چرا حرف تو حرف نادرستیه. خب یعنی باید همه اعضا به صورت دست جمعی خودشون رو قانع میکنن که حرف فلانی حرف نادرستیست و به این ترتیب اصلا هیچ اخطاری رو نمیشنوند. خب حالا اومدیم و طرف اخطار خودش رو پابرجا بود که نه اخطاری که من دارم میدم به جا هستش. میگفت بلافاصله در این گروه هایی که دچار گروه زدگی هستن برچسب زدن آغاز میشه. این برچسب ها از جامعه به جامعه دیگه ممکنه فرق کنه، ولی اون برچسب هایی که جنیس میگه در آمریکا تو اون دوره به این افراد زده شد اینها بود. ولی خب این فقط من مختص عرض کردم، اینا فقط مختص آمریکا نیست، در همه جای دنیا ممکنه هم چیزی شما اینا رو نمونه هاشو ببینید. پس اون آدم هایی که به مخالفت خودشون به اون اختیار خودشون ادامه میدن برچسب میخورن. چه برچسبی؟ میگن آدم ضعیف و ناتوانیه. یکی از ویژگی‌هاش اینه که این آدم رو به ترسو بودن، ضعیف بودن، ناتوان بودن نسبت میدن بهش. آدم احمقیه، یکی از ویژگی‌هایی که اصلا نمیفهمه داره چی میگه، آدم احمقیه. دیوییتد یعنی منحرفه. حالا این منحرف میتونه از منحرف اخلاقی باشه نه تا اینکه از مسیر درستی که ما داریم منحرف شده، تا برچسب‌های دیگری مانند اینکه دشمن هست، معاند هست، اینا برچسب‌هایی که زده میشه. خب این پس اولین ویژگیمون چی بود؟ یعنی دسته اولش چی بود؟ اینکه ما برحقیم، به لحاظ اخلاقی هم برتر هستیم. ویژگی دوم این بود که ذهنیت گروه بسته میشه و به این ترتیب که اخطار رو نمیپذیرن، دلیل میارن برای اخطار تا جایی که بتونن، تا جایی هم که نمیتونن دیگه دلیل بیارن شروع میکنن برچسب زدن. خب حالا همه این شرایط باعث میشه که انسجام گروه بالا بره. یعنی یک گروه، این گروه هایی که دچار گروه اندیشی میشن، اینها انسجام خیلی خوبی دارن، انسجامشون خیلی بالاست. و بعد حالا خواهیم دید که انسجام خیلی بالا چیز خوبی نیست، انسجام خیلی بالا یک معایبی هم داره و در دو ساعت باید این حرفم رو چیز کنیم بهش خواهیم رسید. در مرحله تصمیم گیری انسجام بالا چیز بدی است، در مرحله اجرای تصمیم انسجام بالا چیز خیلی خوبی است. خب مثلا شما یک تیم فوتبال رو که میبینید، تیم فوتبال خب مشخصه هر چقدر منسجم تر باشه بهتره. چرا؟ چون تیم فوتبال داره تصمیم گیری نمیکنه، داره اجرا میکنه. در مرحله اجرا، یا اینکه مثلا یک گروهی از کماندوها رو در نظر بگیرید، هر چقدر منسجم تر باشن بهتره، چون اینا که تصمیم گیری نمیکنن، اینا دارن اجرا میکنن. اما در مرحله تصمیم گیری انسجام از یه حدی میره بالاتر، مشکل ساز میشه. یکی از نشانه های این انسجام بالا این هستش که بعدا خودش البته هم نشانهشه هم نشون میده که چیز منفی هستش، خودسانسوری هستش. خب برگردیم به موارد قبلی، ببینیم ما برحق هستیم، قوی هستیم و یک برچسب هایی هم اگر ایرادی وارد کنیم در انتظارمون هستش. خب پس چه کاری انجام بدیم بهتره؟ اینه که به خاطر اینکه برچسب رو نخوریم، عقایدی که مخالف با عقاید گروه باشه رو نباید مطرح کنیم. این نتیجهش میشه چی؟ میشه خودسانسوری. افراد خودشون اون نظراتی که اجماع رو به هم بزنه مطرح نمی کنن. علتش تنها ترس هم نیست، یعنی نه اینکه فقط این آدم ها می ترسن که این کار رو بکنن، گاهی علل اخلاقی برای کار خودشون در نظر می گیرن برای خودسانسوری. چرا؟ میگن وقتی که فکر می کنن که همه یک رأی واحدی دارن، میگن خب من الان چرا باید بیام و رأی اکثریت رو به هم بزنم، اجماع گروه رو به هم بزنم؟ خب به هم زدن اجماع گروه به لحاظ روانی حس خوبی رو برای خود آدم ها نداره و این یکی از اون علل خودسانسوریه. اما چرا فکر میکنه طرف نباید این کار رو بکنه و خودسانسوری انجام میده؟ یکی از علتاش اینه که گمان میکنه که اختلاف نظری در گروه وجود نداره. خب یعنی یک توهمی در این گروه ها وجود داره، اونم اینه که اختلافی بین اعضا نیست. خب چون نظرات مخالف بیان نمیشه، سکوت به عنوان رضایت با رأی جمع گرفته میشه و به این ترتیب نظر مخالفی بیان نمیشه و یک توهمی وجود داره که اعضا همه با هم دیگه هم فکر هستن. خب یعنی مقدار زیادی از این انسجام توهم انسجام هست، چون رأی های مخالف بیان نشده همه فکر میکنن که انسجام داره گروه. بذاری واسه تون یک مثالی رو بزنم که البته این مثال از جنیس نیست، بعداً مطرح میشه توسط یک روانشناس دیگه. این اصطلاحا بهش میگن آبلین پارادوکس. آبلین پارادوکس، آبلین اسم علی‌ظاهر اسم یه شهری در آمریکا، مثلا فرض کنید در 50 کیلومتری لس آنجلس، و داستان از این قراره که یک پدر و مادری به دیدن پسرشون که تازه ازدواج کرده رفتن، چهار نفری تو خونه نشستن، دو سه روزی است که مثلا نشستن، پدر فکر میکنه که حوصله همه سر رفته و میگه که چی میگید که برای شام به آبلین بریم. مادر پسرم میگه که چقدر فکر خوبی، من خیلی وقت آبلین نرفتم، چه خوبه که بریم آبلین. و خود پسر هم میگه به به عجب فکری، من خیلی دوست دارم برم آبلین. دخترم میگه من اصلا آبلین رو ندیدم، خیلی دوست دارم برم آبلین. همه متفق القول پا میشن به آبلین میرن و یک مسیریه که مسیر گرم، هوای گرم، جاده بد، همه اینا رو میگه فرض کنید، میرن شامشون رو میخورن، یه غذای خوبی هم نمیخورن. و در راه برگشت پدر میگه من حس کردم که حوصله‌تون سر رفته، گفتم بریم آبلین، وگرنه من خودم خیلی دوست نداشتم. و مادره میگه که من که اصلاً دوست نداشتم. پسرم همین حرفو میزنه، دخترم همین حرفو میزنه، و نشون میده که این چهار نفر هیچ کدومشون علاقه‌ای به رفتن به آبلین نداشتن، در حالی که همه مشتاقانه گفتن که به به میریم به آبلین، یعنی خیلی پذیرفتن این حرفو. این پارادوکس، اینو بهش میگن آبلین پارادوکس. پارادوکسیه که به ما چیو نشون میده؟ که نشون میده گاهی ممکنه که تصمیمی گرفته بشه که همه یا لااقل اکثریت با اون مخالفن، اما همه هم رأی مثبت به اون میدن. خب این و این آبلین پارادوکس بعداً در مباحث مدیریت، در همین فلسفه سیاسی، در روانشناسی سیاسی اینا خیلی مورد بحث قرار گرفت. گفت چون سوال این بود که واقعا چقدر از اون مواردی که اجماعی بر سر یک کاری هستش، این اجماع توهم نبودن اختلاف در گروهه. خب چون کسی نظراتشو بیان نکرده. خب یه شرط دیگه هم هستش که انسجام گروه رو بالا میبره، و اون هم برخی از این اتاقهای فکر یک ساختار سلسله مراتبی هم دارن. بعضی از اعضای گروه اطلاعات بیشتری دارن نسبت به سایر اعضا. مثلا در همین مورد خلیج خوک‌ها، بعضی از اعضای CIA در جمع بودند که اینها اطلاعاتی داشتند که اگر اون اطلاعات رو بیان می‌کردند ممکن بود اصلا عملیات به طور کل نتیجهش یه جور دیگه بشه، اصلا وارد آمریکا همچین حمله‌ای رو انجام نده، همچین طرحی رو به اجرا در نیاره. اما این افراد اون اطلاعات رو ندادند. خب چرا؟ اصطلاحا به اینا میگن دروازه‌بان. خب اینا مایند گارد هستن، یک دروازه‌بان های ذهن هستن. گاهی بهشون توی روزنامه نگاری و اینا بهشون میگن گیت کیپر، یعنی کسانی که اطلاعاتی رو خودشون دارن اما اجازه میدن یک دسته از اطلاعات از این دروازه عبور کنه. خب و به صورت خودخوانی، یعنی کسی هم مثلا به همچین مسئولیتی رو به عهده این افراد نذاشته. خب اما اینا گویین که به خودشون فکر میکنن که وظیفه دارن که یک سری از اطلاعات رو در اختیار بقیه قرار ندن. و در این مورد یکی از مشکلات دیگه‌ای هم که مطرح شد همین بود که بعضی از این افراد CIA از قرار میدونستن که مثل این که اونجا باتلاق هم هستش. خب اما میگفتن خب ما تو همون مراحل اول تموم میشه کار، اگه الان اینو بگیم که اونجا در اینجا باتلاقی هستش، این رو فقط به خاطر این گفتیم که یک عده گفته بودن اگر یک زمانی شکست خوردیم چیکار میکنیم، میگیم خیلی خب اینا سوار هواپیما میشن میان، اما ما که میدونیم شکست نمیخوریم، همونجا کار تموم میشه، بنابراین دیگه لازم به گفتن این نیست. خب یعنی دسته ای از اینها نقش این دروازه‌بان‌های اطلاعاتی رو بازی می‌کنن در این گروه‌ها و این بسته به ساختار گروه‌هاست. حالا وقتی که علل ایجادش رو بیان کنم اونجا قدری بیشتر در مورد این میشه توضیح داد. خب پس به طور خلاصه چه وقتی ما فکر میکنیم که احتمال داره که یک گروهی دوچار گروه زدگی بشه، یه اتاق فکری دوچار گروه زدگی بشه؟ وقتی که چند تا شرطی که گفتم همزمان این شرط ها باشه، خیلی به خودمون اطمینان، به قدرت خودمون اطمینان داشته باشیم، به لحاظ اخلاقی خودمون رو قوی بدونیم، ذهنیت بسته در گروه وجود داشته باشه و انسجام گروه به دلیل خودسانسوری و توهم نبودن اختلاف در گروه و وجود بعضی از این دروازه‌بان‌ها بالا بره. یعنی که انسجام بالا بره به چه معنا؟ به معنای اینکه یک حرف واحد رو همه بزنن و حرف مخالفی زده نشه. پس اینا نشونه‌هایی که هر وقت میگه شما همچین شرایطی رو دیدید حدس بزنید که احتمالاً تصمیم بدی خواهند گرفت. خب همین مورد آخر که الان گفتم از انسجام بالای گروه، همین میتونه از این علت اصلی اون تصمیمات نادرسته. بذارید قدری گروه تصمیم گیران رو با گروه بازیکنان فوتبال یا با یک گروه کماندو با هم دیگه مقایسه کنم. هر چقدر اگه انسجام گروه تصمیم گیر هیچ انسجامی نداشته باشه، هر کی یک حرف خاصی رو بزنه و در نهایتش میدونید باعث میشه چی؟ در نهایتش اینه که احتمالاً تصمیمی هم نمیتونن اتخاذ کنن. یعنی تصمیم گرفتن همواره با درجاتی از ریسک همراه هستش. این جزء در واقع مشکل اصلی هر نوع تصمیم گیری هستش. یعنی فقط مال تصمیم گیری گروهی نیست، به صورت انفرادی هم هر فردی که داره یه تصمیمی میگیره ممکنه این تصمیمش با مشکلاتی مواجه باشه، ممکنه شرایطی رو ندیده باشه و بهترین ارزیابی ها هم که انجام داده باشه یک فرد تصمیمش ممکنه خطا باشه. خب پس این هستش که اگر حالا انسجام گروه پایین باشه هر کسی به یک وجه این منفی تصمیم دیگری اشاره میکنه و در نهایتش اصلا تصمیمی نمیتونن بگیرن. خب پس باید گروه منسجم باشه. از یه طرف دیگه با این مشکل مواجه میشید که اگه انسجام گروه خیلی بره بالا خطر گروه زدگی هم به وجود میاد. خب در این موارد اصطلاحا میگن افرادی که در این گروه ها هستن ازشون فرد زدایی انجام میشه، به این معنا که آزادی بیان خودشون رو به بهای انسجام گروه ندیده میگیرن و به این ترتیب گروه رو از دسته ای از تصمیماتی که احتمالا میتونست مفید باشه محروم میکنن. شما حالتی رو در نظر بگیرید که به صورت یک فرد تنها ما در طبیعت هستیم و داریم حرکت میکنیم از نقطه الف به نقطه ب، میخوایم بریم، در بین راه میرسیم به یک جویباری. عرض این جویبار 10 سانتی متر هست و خب یک نگاهی به جویبار میکنیم و به نظرم اصلا جویباری نمیاد، اصلا بهش فکرم نمیکنیم، قشن پامون از روش برمیداریم رد میشیم. ممکنه عرض جویبار 20 سانت باشه، 30 سانت باشه. خب باز هم به راحتی هیچ در گرفتن تصمیم هیچ مشکلی ما نداریم. یه مرتبه میری جایی که عرض رودخانه ای هستش که 5 متر یا 10 متر. خب در این صورت هم باز به خودمون تردیدی راه نمیدیم که این رودخانه خروشانی با عرض 10 متر رو نمیشه همینجوری بیگدار به آب زد و رد شد رفت. یعنی اینجا تصمیم میگیریم، در حالت دوم تصمیم میگیرم که نباید از این رودخونه رد بشم، در حالت اولم خیلی راحت تصمیم میگیرم که به راحتی میتونم از رودخونه رد بشم. اما حالتی رو در نظر بگیرید که عرض این جویبار ما حدوداً 1.5 متر باشه. خب یه چیزی مثلا از 1 متر رو مثلا از 1 متر تا 2 متر یه ابعادی در این اندازه رو در نظر بگیرید که خب فرد تردید میکنه که آیا میتونم اینو بپرم، نمیتونم بپرم. خب این در اینجا باور ما به این که میتونم از اینجا بپرم ممکنه یه باور دیگه یقینی مثل اون دو باور قبلی نباشه. باور اول که کلا راحت میتونستم بگم میتونم بپرم، و باور این که نه از اینجا من نمیتونم بپرم. بین این دو حالت ممکنه حالتهایی باشه، ابعادی از عرض رودخانه رو ما مد نظر قرار بدیم که دیگه تصمیم گیری به این راحتی انجام نشه. اما در نهایت یا باید از عرض این رودخانه بپریم یا نپریم. یعنی حتی در همین حالتی که فاصله 150 سانتی متر هستش، عرض این رودخانه 150 سانتی متر، در نهایت یا باید بپرم یا نباید بپرم. کنشگری های ما در جهان صفر و یکی هست، یا یک کار رو انجام میدیم یا یک کار رو انجام نمیدیم، البته عموما اینو. اما تصمیم های ما اتفاقا در مرحله قبل وقتی که داریم فکر میکنیم که تصمیمی رو اتخاذ کنیم، در مرحله اخذ تصمیم، یعنی هنوز به تصمیم نرسیده که بخوام اجرایش کنیم، تو اون مرحله باورهای افراد مدرجه. یعنی هر کدوم درصدی از احتمال رو برای موفقیت یک برنامه میگن، اون یکی موفقیت‌های بیشتری رو برای اون برنامه دیگر قائله، و به این ترتیب یک تضاربی از آرا در این گروه ها ممکنه دیده بشه. خب حالا الان متوجه میشیم که چرا میزانی از انسجام گروهی که گفتیم اینقدر ازش بد گفتیم، تا اینجا گفتیم ممکنه ما رو به خطا بندازه، مقداری از این انسجام گروهی لازمه. چون اگر نباشه تصمیمی اصلا در نهایت اتخاذ نمیشه، یعنی افراد همینجوری میمونن و بدون تصمیم، در حالی که خیلی وقتا ما میدونیم که در یک محدوده زمانی این گروه های فکر حتی باید تصمیم بگیرن. یعنی یکی از مشکلاتی که عموما باش مواجه هستن اینه که در یک بازه های زمانی باید این تصمیم رو بگیرن. تصمیماتیه که مثلا مربوط میشه به این که قراره حالت روزی رو در نظر بگیرید، مثال دیگه از خود جنیس، روزی رو در نظر بگیرید که آلمان ها در یک اتاقی جمع شدن، دارن تصمیم میگیرن که به رهبری هیتلر آلمان ها جمع شدن در جریان جنگ جهانی دوم، دارن تصمیم میگیرن که آیا با روسیه به روسیه نیرو بفرستن یا نفرستن. خب از یک طرف با کمبود بنزین و سوخت و اینا مواجه هستن، و از یک سوی دیگه جنگ رو کاملا، اگه این سوخت نباشه، جنگ رو کاملا بردن، یعنی که فرانسه رو کاملا اشغال کردن، انگلیس رو به شدت در هم کوبیدن، و همه اونها اگر اینا بخوان پیشنهاد صلح رو اونجا به اینا بدن، فرانسه و انگلیس و اینا دیگه در اون لحظه پیشنهاد رو قطعا خواهند پذیرفت، چون فرانسوی ها کشورشون اشغال شده، و اگه بگن خیلی خب ما برمیگردیم سر کشور خودمون، شما حالا چی میخواید، حاضر به هر نوع مذاکره‌ای بودن. خب در اون لحظه اینا آخر سر تصمیم میگیرن که نه، ما این کارو نمیکنیم، میریم و از نفت باکو استفاده میکنیم، میریم وارد جنگ میشیم، میریم به طرف روسیه، اونجا روسیه رو شکست میدیم، ما که از اونها قوی تر هستیم. همون تمه توهماتی که گفتم بود، توهم آسیب ناپذیری درشون بود، این که ما برحق هستیم، ذهنیت بسته بود، همه این شرایط بود، خودسانسوری وجود داشت، توهم نبودن اختلاف در گروه وجود، همه شرایط وجود داشت، گروه انسجام بالایی داشت، تصمیم گرفت و حمله کرد، و جریان، میشه گفتش که جریان روند تاریخ رو به نحوی با این تصمیمی که در اون روز در اون اتاق گرفته شد تغییر دادن، چون میتونست جریان تاریخ اصلا به یک شکل دیگری بشه اگر آلمان ها جنگ رو نباخته بودن. خب و اونجا مجبورن، یعنی محدودیت های زمانی دارن، در محدودیت زمانی الان دیگه نمیتونیم چندین روز اینجا بشینیم، باید تصمیممون رو بگیریم. به ویژه که گروه در معرض یک استرس ناشی از خطر خارجی هم باشه. خب یعنی این که خب حالا بنزینمون اگه تموم شد، گازوئیلمون اگه، سوخت ما اگه تموم شد، چه کار کنیم؟ یعنی که خب بعد از اون ما دیگه مشکل هواپیماها و ماشین‌ها و تانک‌ها اینا رو چجوری میتونیم حرکت بدیم؟ پس یک استرس زیادی هم بر گروه هستش. خب و این یک نکته دیگر هم به این اضافه کنیم، اگر گروه در آخرین تصمیم گیری هاش تصمیم گیری غلطی انجام داده باشه، احتمال اینکه تصمیم غلط بعدی رو بگیره خیلی بالاتر میره. جنیس اینو جالبه، میگه هرگاه گروه یک تصمیم اشتباه بگیره، همون گروه بخواد مجدد تصمیم بگیره، احتمال گروه زدگی درش بیشتر میشه، چون افراد میان و انسجام خودشون رو سعی میکنن بیشتر کنن، با افزایش انسجام، بالا بردن تلاش برای انسجام، احتمال خطا هم بالاتر میره. خب دیگه چه شرایطی هستش که باعث میشه که گروه زدگی انجام بشه؟ یکی از شرایطی که باعث میشه گروه زدگی ما شاهدش باشیم، ایزوله شدن این اتاقهای فکر از اطلاعات خارجی هستش. یعنی اطلاعات رو از بیرون گروه نمیگیرن، خودشون رو مرکز همه اطلاعات و تحلیل ها میدونن. نبودن اگه رئیس گروه یک آدم بی‌طرفی نباشه و منصفانه قضاوت نکنه، باعث میشه که بعضی از سوال‌ها و بعضی از نظریه‌ها اصلاً در جلسات گروه مطرح نشن. این به ویژه وقتی رخ میده که ممکنه اون رئیس گروه نظر خودش رو هرچند که به صراحت بیان نکنه، اعضا از قبل بدونن که نظر گروه نظر رهبر گروه درباره این مسئله چه هستش. هر وقت نظر رئیس رو همه از قبل بدونن، این همه سودار میشه نظراتشون به سمت اینکه نظر رئیس رو قبول کنن. یکی از علتاش هم این هستش که باز برمیگرده به همین هومو اکونومیکوس و هومو سایکولوژیکوس. یعنی چی؟ یعنی اینها انسان‌های روانشناختی هستن، انسان‌هایی نیستن که همه جوانب رو در نظر بگیرن. یکی از چیزایی که الان براشون مهمه، شغل خودشون هم هست. یعنی هر کدوم از این آدم‌هایی که توی اون اتاق‌های فکر هستن، دارن کار می‌کنن، اینا شغلشون این هستش. یعنی از این راه امرار معاش می‌کنن. خب بنابراین اگر کسی دائما با رهبر گروه مخالفت کنه، خب احتمال زیاد دیگه دو روز دیگه اون شغل رو از دست میده، برای این از این گروه فکر کنار گذاشته میشه و یه فرد دیگه جایگزینش میشه. یکی دیگه از مشکلاتی که گفتیم این هستش که جلسات روش نظاممندی نداشته باشه. مثلا اگر این اتاقهای فکر رو فیلم برداری کنیم، شما اگر اتاق فکر رو دیدید که در اون اتاق فکر چند نفر هستن که همیشه بیشتر از بقیه حرف میزنن، بقیه کمتر حرف میزنن، این گروه ها قطعا دچار گروپ تینک میشن. یعنی در یکی از تصمیم گیری هاشون لااقل که دارن انجام میدن، دچار یکی از این تصمیم گیری های خطا خواهند شد. خب علتش اینه که باید جلسات تابع یک قواعدی باشه برای اینکه چگونه اطلاعات رو هر کدوم از افراد ارزیابی میکنن، پاسخ هر کدومشون چه هستش. اگر اینا نبودش، یعنی شما دیدید که ما جلساتی داره برگزار میشه که روش نظاممندی نداره، مثلا میبینید رئیس جلسه اول نشسته، قبل از اینکه جلسه شروع بشه میبینید که رئیس جلسه است که داره یک ساعت حرف میزنه، خب و بعدن آخر سر میبینید مثلا جلسه همش دو ساعت طول کشیده، بعد از اونم یکی دو نفر دیگه در تایید حرف رئیس جلسه حرف میزنن، تموم میشه میره جلسه، خب و اون افراد دیگه نمیرسن حرفی بزنن. خب اگر همچین موردی رو ما ببینیم، یعنی ببینیم که جلسات به صورت قاعده‌مند اداره نمیشه، یعنی دستوری برای اداره جلسه وجود نداره، نه اینکه دستور جلسه وجود نداره، دستور جلسه اون موضوعی که می‌خواد سرش بحث کنن، دستوری برای اداره جلسات اگه وجود نداشته باشه، اون گروه دچار گروپ تینک میشه. خب دیگه چه مواقعی ممکنه دچار گروپ تینک بشه گروه، یعنی دچار گروه زدگی بشه؟ جایی که اعضای گروه به لحاظ سطح تحصیلات و به لحاظ ایدئولوژی و پایگاه اجتماعی و مواردی از این دست خیلی همگن باشند. خب هرچه گروه همگن‌تر باشه، وضعیت برای تصمیم گیری بدتر هست. چرا؟ به خاطر اینکه یک نفر دستشو از یک زاویه در اتاق میبره و میگه بادبزنی در اتاق هست، نفر دوم هم همون پایگاه اجتماعی، همون تحصیلات، همون ایدئولوژی رو داره. اونم دستشو میکنه تو اتاق، اونم از همون زاویه دستشو میکنه تو اتاق، میگه باد بزن هست. سومی، چهارمی، پنجمی و همه با همدیگه متفق القول میگن باد بزنی در اتاق هست، برای از بین بردن باد بزن هم باید این کار رو انجام بدیم. وقتی وارد اتاق میشن به یک بار فیلی رو میبینن و خب این به خاطر اینکه همه از یک پایگاه اجتماعی، سیاسی، ایدئولوژیک وارد دستشون تو اتاق برده بودن و تنوعی در افکار نبود. اگر یک نفر از زاویه دیگری دستشو در اتاق کرده بود، گفته بود ستون است، هرچند که اونم داره اشتباه میگه، سومی از یک زاویه دیگری دستشو در اتاق کرده بود میگفت تخت است، یکی دیگه میگفت ناودون است، هر کدوم اینها از زاویه‌های مختلف این حرفو زده بودند، حداقل فایدهش این بودش که میشستن و درباره اینکه چه چیزی در اتاق میتونه باشه با هم دیگه صحبت بیشتری میکردن، نه اینکه خیلی سریع به این نتیجه برسن که در اتاق بادبزنی وجود دارد و از بین بردن بادبزن هم که کاری نداره. خب پس اینا شرایطی هستش که باعث میشه که گروه احتمالاً دچار گروپ تینک بشه یا دچار تفکر گروهی خطا بشه. یعنی اگه بخوایم گروپ تینک رو تفکر گروهی ترجمه کنیم، باید بگیم تفکر گروهی که به خطا می انجامد. خب حالا با توجه به این توضیحات الان به نظر میاد که خب پس یه راه حل هایی هم باید وجود داشته باشه، یعنی که خب ما پس چجوری تصمیم بگیریم. الان سوال اصلی این میشه که اگه بخوایم به شکل ریگانی تصمیم بگیریم، که یعنی یک نفر بشینه با خودش فقط یه تیک بزنه جلوی یه چیزی و بر اساس اون عمل کنیم، که خب این هیچ نظری پرسیده نشده. از این طرف هم داریم میگیم که گروپ تینک این مشکلاتو داره. خب پس راه حل چیه؟ یعنی الان خب پس ما چجوری باید، یعنی سیاستمدار باید چجوری تصمیم گیری کنه؟ قاعدتا همه خواهند گفتش که باید به صورت خرد جمعی تصمیم بگیره، نه اینکه به صورت فردی. یعنی اون تصمیم گیری نوع ریگانی رو به نظر میاد که عاقلانه هستش، باید بذاریم کنار. اما خب چیکار کنیم که پس گروهمون دوچار گروه زدگی نشه؟ اینها رو در طی این سالیان راه حل‌هایی برای این عرضه شده. این راه حل‌ها البته در این کتابی که الان داریم با هم دیگه می‌خونیم نیست، اینا رو خارج از کتاب دارم براتون میگم. خب یکی از راه حل‌هایی که ارائه شده این هستش که لیدر گروه، رئیس گروه، خودش در بیشتر جلسات گروه حضور نداشته باشه. یعنی این خیلی چیز مثبتی نیست که رئیس گروه بگه من خودم هم در جلسه شرکت میکنم. شرکت کردن خود رئیس گروه در جلسه، جلسه رو سودار میکنه. خب پس این یعنی خودش چیز مثبتی نیست، چیز منفی هستش که رئیس خودش در گروه حضور داشته باشه. در بیشتر موارد بهتر اینه که خود رئیس گروه در گروه شرکت نداشته باشه. به علاوه رئیس گروه زرنگ اون رئیسیه که نظرات خودش رو جوری بیان نکرده باشه که همه مشخصا بدونن نظر این رئیس در مورد در این مورد چه هستش. علتش اینه که باز به راحتی سودار میشه نظرات. یکی از کارهای دیگری که پیشنهاد شده این هستش که چند گروه موازی همزمان در چند اتاق مختلف شکل بگیره. خب یعنی وقتی که ما تصمیمات به این مهمی رو باش مواجه هستیم، مثلا فرض کنید تصمیمی که قراره به یک کشوری حمله بشه یا نشه، قراره مثلا به کوبا نیرو بفرستیم نفرستیم، قراره به روسیه نیروهامونو بفرستیم به روسیه یا نفرستیم، در این موارد وقتی تصمیمات به این مهمی هستش، میگن بهترین کاری که میشه کردش اینه که چند اتاق فکر مجزا تشکیل بشه و از افراد خواسته بشه دستور به هر کدوم دستور جلسه واحدی البته داده بشه و بعد رصد بشه ببینن آیا همه اینها به نظرات واحدی میرسن یا اینکه نه نظراتشون با هم دیگه متفاوت میشه. پس یکی از راه‌ها گروه‌های موازی هستش. یکی از راه‌ها اینه که تمام گزینه‌هایی که به ذهن افراد میرسه بررسی بشه. خب چجوری این کارو باید به انجام بدین؟ گفتم که اگه گروه یک ساختار مشخصی داشته باشه برای اداره جلسه، ممکنه دیگه اون خودسانسوری و این موارد به وجود نیاد و اون آبلین پارادوکس هم رخ نده. یعنی اگه همونجا اون خانواده‌ای که برای شام می‌خواستن به آبلین برن از هر کدوم نظرخواهی می‌کردن که آیا واقعا دوست داری، واقعا دوست، یعنی اگه اینا به صراحت از تک تک افراد اینجوری گفته می‌شد که و هر کسی هم نظر خودش رو صادقانه میگفت، خب این کار اصلا انجام نمیشد. خب اینجا میگن که یکی از راهاش اینه که شما از اعضای گروه باید، از هر کدوم از اعضا باید بخوایم که نظرات خودش، پیشنهادهای خودش رو بیان کنه و هر کسی مجبور باشه که حتما راه حلی ارائه بده، ولو اون راه حل راه حل خنده‌داری باشه. خب این باعث میشه که هر کدوم از اعضا مجبور باشن که راه حلی ارائه بدن. برخی از این راه حل‌های خنده‌دار ممکنه دیگه بعداً خنده‌دار به نظر نرسه، یعنی ممکنه همینا خودش راه حلی درش نهفته باشه. همه راه حل‌ها باید روی میز آورده بشه. خب به این چطوری هم چیزی گفتم ممکنه؟ این است که طبق دستور جلسه همه اعضا باید نظری در مورد این داشته باشن، در مورد راه حلی از ارائه بدن، نه اینکه فقط نفر اول راه حل ارائه بده، نفر دوم بگه من موافقم، سومی هم بگه من موافقم. میگن نه، این گفته شده، این نوشته شده، الان شما دیگه چه راه حلی به نظرت میرسه؟ چون دیدیم که در اتاق‌های فکر ساده ترین راه این هستش که اولین نفر که یه چیزی میگه، نفر دوم و سوم و اینا هم که گفتن موافقم، میگه تموم شد، یعنی دیگه اون همون میشه رأی اول و آخر. نفر اول، نفر دوم میگن نه خیر، ما اینجا به تو پول ندادیم که تو فقط بگی من با رأی نفر اول موافقم، باید یک راه حلی بنویسی و ارائه بدی. به علاوه اگر نمیتونی این کارو بکنی، باید به عنوان هر، ولو تو باش موافقی با این نظر، تو باید شروع کنی به نقد این نظر. یعنی یا باید نظر طرف رو نقد کنی یا باید راه حل ارائه بدی، ولو نقدت تصنعی باشه. یعنی یکی از راه حلاش اینه که میگن خودت رو در مقام وکیل مدافع شیطان قرار بده. این در پژوهشی که در سال 2007 انجام شدش نشون داده شد که این تکنیک وکیل مدافع شیطان بیش از همه موارد دیگه که گفتم، بیشتر از همه اونها مشکلات تصمیم ها رو برملا میکنه، به این شکل که طرف خودش هم با رأی نفری که اول گفته موافقه، خودش پیشنهاد جدیدی نداره. میگن پیشنهاد جدید نداری، بیا و شروع کن در مقام دفاع از یک آدمی که مخالف با این نظر هست، شروع کن حرف بزن و از اون در واقع نظر نفر اول رو نقد کن. این وکیل مدافع شیطان احتمالاً دانشجویان عزیز میدونید که برمیگرده به چی؟ به جایی که وقتی که در کلیسا شروع کرده بود به، در قرون وسطا وقتی که شروع کرده بودن به انکزیسیون میشد، تفتیش عقاید، وقتی که مشغول تفتیش عقاید بودن، چیزی که یک نفر رو میذاشتن از اون آدمی که داشتن ازش تفتیش عقاید میکردن، یه وکیل مدافعی رو از طرف خود کشیش ها میذاشتن، میگفتن از آرای این آدم تو ازش دفاع کن، این بدون وکیل نباشه. هرچند که خود اون کسی که داشت از اون دفاع میکرد، عقایدش موافق عقاید اون آدمی که داشت تفتیش عقاید میشد نبود، مخالف اون بود، اما در اون لحظه وظیفش این بود که از اون آدم دفاع کنه. در اینجا هم اصطلاحا همینو به کار میبرن، میگن خیلی خوب، تو با این نظر، ما میدونم تو با نظر الف موافقی، اما الان وظیفه داری آراء الف رو به چالش بکشی. حتی بعدها اینو یه پیشنهاد دیگه انجام شد که در هر جلسه که داره برگزار میشه، هر بار نوبت یکی از اعضا باید باشه که اون عضو جلسه شروع کنه و نقش تفتیش عقاید رو، نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنه. یعنی از اول تا آخر جلسه در مورد هر چیزی دائما نظرات مخالف رو بگه و گروه رو از گروه یسمن که گفته بودیم، از گروه مردانی که همه بله میگویند خارج کنه و این وسط چند تا نو هم شنیده بشه، یعنی علاوه بر همه بله بله نگن، همه به این شکل نباشه، یه چند نفری شروع کنن نقد کردن. خب از راه حل های دیگه اینه که اعضا باید حتما برای اینکه گروه ایزوله نشه حتما باید از مشاوره های خارج گروه بهره بگیرن، یعنی این جزء دستورالعمل شرح وظایف اعضاست که فلانی هر کدوم مثلا از شما 10 نفر هر کدومتون باید به مثلا فرض کنید 3 نفر متخصص در این موضوعی که الان به شما داریم محول میکنیم مراجعه کنید و از به متخصصینی مراجعه کنید که 3 رأی متفاوت داشته باشه، یعنی اگه بیای بگی اولی اینو گفت دومی هم اینو گفت سومی هم اینو گفت این به درد نمیخوره، باید آدمهایی رو پیدا کنی که به ویژه با این رأی مخالفن و ببینی که چه دلیلی برای این میارن. خب مثلا اگه شما الان میخواید معافیت مالیاتی به یه عده بدید، همه گروه هم موافق هستن که بله الان راه درست اینه که معافیت مالیاتی در به یک عده‌ای داده بشه، خب میگه قبل از اینکه شما اینو تصمیم گیری کنی اعضا موظفن به سراغ افرادی خارج از گروه برن و ببینن اون آدمهایی که مخالف این هستن اونها چی میگن، و حتی میگن یکی از بعد از اینکه شما نظرات این آدم‌ها رو دیدی تو گروه مطرح شد در جلسات بعد باز جزء شرح وظایف گروهه که این افراد باید برخی از اینها دعوت بشن در گروه و نظرات اونها شنیده بشه در گروه. اینها شرایطی هستش که این مانع از گروه زدگی میتونه باشه. خب ممکنه گفته بشه که انسجام گروه رو اینها پایین میاره. عرضم این بود که در مرحله تصمیم گیری کاهش مقداری از انسجام نه تنها چیز بدی نیست بلکه چیز خوبی هم هست، به خاطر اینکه دست ها از زوایای دیگری وارد اتاق میشه و راه‌حل های جدیدی پیش رو نهاده میشه. خب تقریبا نکات اصلی بحث رو گفتیم، فقط یکی دو نکته دیگر هم اشاره کنم و بحث رو تموم کنم. یکی از نکات دیگر این هستش که در مورد این کمتر کار شده و تمام عموم بحث هایی که پیرامون تصمیم گروهی انجام شده همش متکی است به همین آراء اروین جنیس. شاید یکی از علت هایی که در این زمینه روانشناسا خیلی نتونستن کار کنن این هستش که سیاستمدارها خیلی اجازه نمیدن که این افراد وارد اتاقهای فکرشون بشن و اینها بتونن از نزدیک رصد کنن، یعنی مواردی که رصد میشه خیلی کم بوده، یا مثلا همین موردی بوده که در مورد اتاق فکری که کندی درش بوده اجازه داده میشه، اونم به این علت اجازه داده میشه که یک اشتباه خیلی بزرگی گرفته میشه و البته خب بعدن از این افرادی که به عنوان محقق میخوان وارد میشن ازشون خواسته میشه که اینها رو فعلا برملا نمیکنن تا یک زمانی میگذره. مثلا جنیس 1972 که کتابشو چاپ میکنه، ماجرای خلیج خوکخان مال 1961، یعنی 11 سال پس از جریان هست که کتاب جنیس چاپ میشه. خب پس یکی از مواردش این هستش که در این مورد کارهای میدانی زیادی انجام نشده. روانشناسی که داره به مطالعه مثلا حل مسئله در کودکان میپردازه به اندازه کافی کیس در اختیار داره، کافی به هر کودکستانی بره و به راحتی مطالعات خودش رو انجام بده، اما متاسفانه اینجوری هستش که این پژوهش ها رو روانشناسا خیلی راحت نمیتونن انجام بدن، چون اتاقهایی که درش تصمیمات مهم داره گرفته میشه اینها هر کسی رو راه نمیدن. یکی از علتاش هم همون ایزوله بودن این گروه هاست و خب به لحاظ اطلاعاتی هم دلایلی برای خودشون دارن و افراد که اینا رو هر کسی رو راه ندن، اما مسئله سر اینه که عموما هیچ کسی رو راه نمیدن. خب این پس یکی دیگه از نکاتی بود که در اینجا داشتیم. دیگه به گمانم نکات اصلیش گفته شد. آها فقط یک نکته دیگر که بخوام عرض کنم، وقتی که گروه هایی که جدید شکل میگیرن یه مشکلات دیگه ای رو هم دارن. ممکنه فکر کنیم که خب گروه هایی که جدید شکل گرفته این گروه ها فرد هنوز چون اجماعی شکل نگرفته فرد راحت‌تر میتونه نظر خودش رو بیان کنه. ولی درست برعکسه، در این گروه‌هایی که تازه شکل میگیره اتفاقا همه افراد به خاطر اینکه شغل جدیدی پیدا کردن و خوشحال از اینکه در اتاق فکر فلان اتاق فکر دعوت به کار شده ازشون، سعی میکنن که ببینن، یعنی باید برای خودشون این وظیفه خودشون رو میدونن که تشخیص بدن که نظر رئیس گروه چی هست و حرفی بزنن که عموماً از نظر که نظر رئیس گروه رو جلب کنه. و اصلا مثلا فرض کنید بعد از اینکه طرف به خونش هم میره، احتمالا مثلا به همسرش میگه مطالبی که امروز گفتم رئیس خیلی خوشش اومد. خب از اینکه چیزهایی که گفته رئیس خیلی خوشش اومده، اینا چون چرا احساس خوشحالی هم میکنه در این زمینه؟ چون شغلش رو تثبیت شده تر به این ترتیب میبینه. یعنی یکی از مشکلات همین اتاق، این اتاقهای فکر این هستش که اتاق فکری که اعضایش به عنوان به صورت اینا شغلش باشه که در اون اتاق شرکت میکنن، آراء مستقل کمتری رو شما میبینید. چون طرف از یه جا آدم منصفانه هم نگاه میکنه میبینه که خب طرف شغلش رو نمیخواد از دست بده. البته منصفانه که نیست، ولی خب لااقلش آدم، یعنی به نظرم قابل درک هست که چرا طرف به راحتی نمیخواد شغلش رو از دست بده و به همین دلیل مخالفت هایی هم با اجماع گروه انجام نمیده یا با رئیس گروه نظر مخالف خودش رو اعلام نمیکنه. همینجا کفایت میکنه. خسته نباشید.